شما هم اگر نکته‌ای دارید لطفاً خیلی کوتاه سرفصل‌ها رو به ما بگین که ما فرصت داشته باشیم یه دسته‌بندی داشته باشیم. وقتی پیام خیلی بلند می‌فرستید واقعیتش اینه که نمیتونیم توی اون مدت زمانی که در اختیارمون هست به موضوع بپردازیم. الان مثلا بحث معلمان حق و تدریس و این مثلا آزمون ظرفیت 30,000 نفری و 20,000 نفری که اعلام شده و ظرفیت تکمیلی و این موارد الان خیلی شسته رفته مشخصه برای ما. اگر بحث دیگری دارید لطفاً خیلی کوتاه و شسته رفته به ما بگید که در دستور کار پرسش هایی که قرار مطرح بشه قرار بدید. شاهی هم مخالفن گفتن. سلام شب بخیر.
سلام شب شما بخیر باشه.
راجبه اون بحثی که مطرح میکنیم گفتن که مخالفن و در واقع راجبش صحبت خواهیم کرد. این گفتم اعلام کردم به خاطر اینکه اون لحظه میکروفون باز شد.
بله بله.
و فکر میکنم تهدیدهای شما روی آنتن رفت، از این بابت بود. خیلی خوش اومدین آقای عبدالله شاهی.
زنده باشین جناب آقای شریف. من سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فردا آقای رئیس جمهوری پزشکی هم قراره که به مجلس شورای اسلامی بره.
بله، گفتن احتمالاً ظهر به بعد اتفاق میفته.
بابت
در واقع تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس
در موردش صحبت میکنیم.
بله.
خب معمولا آذر و دی بحث بودجه خیلی داغه، خیلی شکل مهمی به خودش میگیره و شرایطش کاملا متفاوت میشه. از این جهت ما قراره که امشب راجع به همین موضوع صحبت بکنیم و در واقع یکی از سابقون مجلس به ما ملحق خواهند شد که همین الان روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر مفتح سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر حضرت عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام علیکم.
آقای دکتر محمد مهدی مفتح از در واقع چهره‌های اقتصادی مجلس هستند. سالهای ساله که از حوزه انتخابی توی سرکان در مجلس شورای اسلامی حضور دارن و چندین و چند دوره سابقه نمایندگی مجلس رو داشتند و از این جهت در واقع خیلی میتونن کمک بکنن به ما. خب سالهای سال در حوزه اقتصادی ما در واقع شاهد حضور آقای مفتح بودیم که از اثرگذاران این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستند و فردا قراره که بودجه 1405 تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه. آقای شاهی با شماییم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که در واقع بودجه سند بالادستی هستش که برای یک سال به شکل، حالا نمیشه گفت میان مدت یا بلند مدت، برای کوتاه مدت طراحی میشه و هر پنج سند یک سال یک برنامه پنج ساله هستش که در واقع برنامه ریزی میشه برای اینکه تو امر توسعه در کشور به پیش حرکت بکنه. قاعدتا فردا روزی هستش که قرار هستش که لایحه بودجه به مجلس تقدیم بشه ولی ویژگی‌های خاصی داره این لایحه بودجه. شاید مهمترین ویژگی که داره و میخواد اتفاق بیفته این هستش که ما فردا برای اولین بار شاهد جداول بودجه خواهیم بود. یعنی بحث احکام قبلا به شکل یک طرحی بوده و یک بحث طرح احکام و الزامات بودجه بوده که از طرف خود نمایندگان مورد در واقع طرح قرار میگیره، تصویب میشه، که در واقع میشه گفت لیدر و مبتکر این طرح جناب آقای مفتح هستش. آقای مفتح، خواهش میکنم در این خصوص بفرمایید که اصلا چه شد که این در واقع به ذهن شما رسید و به ذهن دوستان و این رو پیش بردین. البته تا اونجایی که اطلاع دارم تو مجلس 11 هم خیلی تصویب نشد، قرار شدش که دو مرحله باشه، ولی دیگه از فردا با توجه به تصویبی که اتفاق افتاده بودجه یک مرحله ایه و دیگه طرح احکام هم نداریم و جداول هستش. در خدمتتون هستم.
بله، تقریبا این توضیح کامل اصلی فرمودید. قبلا بودجه ما دو قسمت مجزا داشت، یک قسمت تبصره ها بود و یک قسمت جداول بود. ما در مجلس عمدتا حالا درسن که فقط به احکام می پرداختیم، بعضا در کمیسیون ها به برخ از جداول توجهی می شد. احکام به نظر من و تجربه کردن در دنیا هست، به صلاح الزامی ما در بودجه نداریم که احکام رو بررسی کنیم. احکام در طول سال میتونه هر مسئله حکمی که دولت بخواد یا نمایندگان بخواد در طول سال در فرصت مناسب پیشنهادشو بیارن، تر لایش بیاد، بله، در مجلس تصدیق بشه و حکم قانونی بشه. اثر اون حکم قانونی در درآمدا و هزینه ها مثلا بودجه رو تشکیل میده.
درسته.
چون ما در سنوات قبل اصلا به این اصل مطلب بودجه که جداول باشه، درآمدها، اون حکمی که دادیم راجع به درآمدها چه عددی شد، اون حکمی راجع به هزینه دادیم چه عددی شد، هیچ نمی پرداختیم، فقط حکم تفسیرها رو بهش در مجلس می پرداختیم. بعدا دیگه بس جداول هم با تغییری بعضا داده می شد بدون اینکه در مجلس رأی گیری بشه و اون مصاحبه مجلس انجام می شد. ما از دوره قبل مجلس به این فکر افتادم که به هر حال بودجه برگرده به اون تعریف اصلی و واقعی خودش و جداول بشه. اینو مطرح کردم. در اون سال در اون دوره در حقیقت دوستان بعضا نپذیرفتند و گفتن حالا دو مرحله اش کنیم، یه مرحله به اصطلاح احکام باشه و بعد که بره تصویب که شد داره شورای نگهبان در از تایید شورای نگهبان دولت بر مبنای اون جداول رو بیاره.
فقط یه لحظه آقای دکتر، یه لحظه من یه توضیح اضافه کنم. تو این دو مرحله شدن که فکر می‌کنم دو سال هم اتفاق افتاد، یعنی سال گذشته و سال قبل از اون، اولا 15 مهلت ارائه تحویل بودجه بود، دومش خیلی
دی ماه
آذر که مال بودجه های قبلی بودش اگه به خاطر داشته باشیم. 15
نه تو دو مرحله که شد تو آبان آذر بعد میدادن،
ولی خیلی طول و خیلی طولانی بررسی میشد و خیلی دردسر تا این بره تو دولت تبدیل به آیین نامه بشه. ما اولا عملا بهار رو از دست میدادیم.
بله همینطور، و در خود مجلس هم طولانی میشد رسیدگی بهش و کاری که ضرورت نداشت، یعنی احکام رو عرض میکنم در طول سال میشد بیاد و تصدیقش از بله. مجلس گرفته بشه. به هر حال در این دوره من دیگه تلاش کردم که حتما برگردیم به همون شکل لایحه و شکل به صورت جداول. خب دوستان زیادی هم کمک کردن، محبت هم ریاست محترم مجلس هم توجه خاصی به این مطلب داشتن، نظر دکتر قالیباف هم مثبت بود نسبت به این موضوع و به حمدالله در مجلس تصویب شد، شورای محترم نگهبان هم تایید کردن و قانون ارائه بودجه فقط شد جداول و زمانش هم دادیم که وقت وقتی جدول باشه دیگه مجلس درگیری بی خودی و زیادی نداشته باشه وقتش رو. از اول دی ماه به نظر من اگر داده بشه میتونم در طول 3 ماه ما جدول به خوبی هم در کمیسیون و هم در کمیسیون تدبیر و هم در سر رسیدگی کنیم. بنابراین قانون آیین‌نامه تغییر کرد و شد اول دی دولت ملزم شد که جداول رو بدهد و انشاءالله در طول این مدت هم ما رسیدگی کنیم در سر و فردا اولین بودجه که بر این مبنا بر این شکل که فقط جداول رو داره و احکام دیگه درش نیست داده خواهد شد. البته احکام هم اون حدی که به نظر میرسید که مورد نیاز باشه در طول این ماهای گذشته ما یه مقداری از اون که در سنوات قبل در بودجه قبلی تکرار شده بود اون احکام رو آوردیم در صحن مجلس و تبدیل به عرضم که حکم دائمیش کردیم.
درسته. آقای دکتر، ویژگی بودجه 1405 رو با توجه به اینکه برشک شما تو مجلس هستید و ارتباط خیلی نزدیکی با هم سازمان برنامه هم وزارت اقتصاد دارید، ویژگی ها رو چطور میبینید؟
حالا باید چرا فردا تقدیم بشه و روی به اصطلاح اون شکل نهایی که در یک دولت تصویب شده بحث بکنه. الان ما اطلاعاتی که داریم اطلاعاتیست که برحال ممکن است تا شکل نهایی شدنش یه مقدار اصلاحاتی در
بله حالا به شکل تقریبی بفرمایید.
برحال بودجه باید توجه بکنید یه نسبت به عرصم که مسائل عمومی مثل تورمزا نباشد، عرصم که نسبت به حقوق کارمندان برای با توجه به این گرانی هایی که وجود داره تامین بشه، نسبت به فروش نفت، نسبت به یعنی در حقیقت چه در سمت درآمدها باید توجه بکنیم که درآمدهایی که پیش بینی می‌کنیم واقعا تحقق پذیر باشد، فقط جداول و اعداد رو اضافه نکنه، و در سمت هزینه ها هم واقعا هزینه ها به درستی دیده بشه. ما یکی از اشکالات که در بودجه های سنوات مختلف داشتیم این بود که در سمت درآمدها واقعا بیش برآورد داشتیم، یعنی برآوردی که در لایه بودجه میشد با آنچه که در واقع اتفاق میافتاد بعضا به نظر میسید در خیلی از مواقع برآوردها بیشتر از اون چیزی که در واقع تحقق میپذیره.
چه در خوشبینانه نوشته میشد،
خوشبینانه نوشته میشد در بحث به صورت مالیات ها و بقیه درآمدها، و در حوزه هزینه ها چون که بعد یک به اصطلاح توازنی بین درآمد و هزینه ها برقرار بشه، در مورد هزینه ها هم بعضا بی خیلی از مواقع برخورد میکردیم که هزینه ها هم کم برآورد شد، یعنی در واقع در اون که در عمل اتفاق میفته بیش از اون اعدادی بود که در بودجه دیده شده بود. ما همیشه تلاشمون این بوده در مجلس که واقعا برآوردها چه در سمت درآمد چه در سمت هزینه به واقعیت هر چه نزدیکتر باشه تا بتونیم به شکل مناسبتری این تصمیمات در مجلس گرفته بشه.
یه نکته وجود داره آقای دکتر، معمولا اینطور بوده نمایندگان محترم حالا به خاطر بحث محرومی از زدایی عملا تکالیفی رو اضافه میکنن به لایحه که در واقع موجب افزایش هزینه هایی میشه که منابع اعتباریشون مشخص نیست. واقعا امسال جلوی این قضیه گرفته میشه؟
عرضم که یک راهی که برای این فرمایش شما درسته، راهی که برای این بود معمولا تبصره ها بود دیگه، که الان خب تبصره ما دیگه نداریم، به حکم دیگه نداریم، نمیدونم حالا در شکل جداول چگونه، چون سال اول روز نیومده ببینیم که چگونه جداول میشه در جداول هم دید، ولی برای چون باید بودجه بالانس داشته باشه و توازن داشته باشه، در حقیقت اگر بخواد فردی چیزی رو اضافه بکنه کاملا باید منبع درآمدش رو هم پیش بینی بکنه یا از هزینه‌های دیگری که تو جداول بودجه دولت داده کم بکنه و به اینجا اضافه بکنه، اون جدول اون مثلا موضوع که مد نظرش اضافه بکنه، یا درآمد رو یه جا بگی مثلا بیش از این که دولت در لایحه آورده قابل تحقق است، برای اونجا باید استدلال بکنه دیگه که یا درآمد قابل بیشتر قابل تحقق هست و اگه مجلس قبول کرد و رأی داد اون درآمد نمیشه و بعد ببره برای اون مصرفی که مد نظرش هست، و یا در جابجایی هزینه بیشتر بحثا تو این حول و حوش باید در مجلس در این بودجه به شکل جدید باید مطرح باشه.
بسیار بعد آقای دکتر، آقای رئیس جمهور چند وقت پیش سخنرانی کردن گفتن که ما امسال افزایش حجم بودجه فقط 2% اعمال شده، در حالی که ما یه تورم 40-50% داشتیم، یعنی به نوعی دیگه ایشون نظرشون بود که در واقع این بودجه داره کوچکتر میشه. شما این رو چطور میبینید؟
البته حالا من فرمایش های رئیس جمهور رو نشدیدم، ولی اینه که شما میفرمایید شاید منظورشون سرجم بودجه است نه اجزای داخل بودجه.
بله
سرجم بودجه مثلا 2% رشد داشته باشه خیلی خوب، ولی اجزای بودجه در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد ممکنه که یعنی ممکنه که باید طبیعتاً حداقل متناسب با تورم رشد داشته باشه دیگه، حداقلش اینه. و اینه که حالا عرض کنم بیشتر این قضاوت‌ها بعد از دیدن جزئیات بودجه قابل انجام.
درسته. بعد در خصوص بحث در واقع عملیاتی شدن بودجه، موضوعی هم هستش که تو سازمان برنامه خیلی مطرح شد، ساختار بودجه رو میخوان تغییر بدن به گونه که بودجه رو برای سازمان‌های ناکارآمد در واقع به نوعی کاهش بدن یا حذف بکنن، هرچند این موضوع بیشتر به سازمان اداری استخدامی و شورای اداری کشور مربوط میشه، ولی خب در این خصوص هم اگه بفرمایید ممنون میشم. اطلاعاتی هستش آیا اتفاقاتی افتاده سازمان‌های قرار بودجهشون حذف بشه، کاهش بده کنه یا ادغام بشن؟ در این خصوص میفرمایید
من خبر قطعی که بتونم عرض بکنم ندارم.
بعد منتظر هنوز خروجیش اعلام نشده، هنوز نگفتن.
بعد فردا لایه بودجه بیاد ببینیم دولت چه تصمیمی گرفته دیگه. میدونی که این لایه که تقدیم مجلس میشه مصوبه هیئت وزیرانه.
بله.
نه که سازمان بودجه تنظیم میکنه، میره در هیئت دولت تصویب میشه و بعد مجلس تقدیم میشه.
بسیار عالی. اگر بعد فکر میکنید آقای دکتر چقدر طول میکشه این بودجه رو امسال بتونن نمایندگان محترم بررسی کنن که بره برای شورای نگهبان؟
والا از نظر زمانی که ما 3 ماه فرصت هست از اول تا پایان اسفند، ولی به نظرم خیلی کوتاه‌تر از این باید باشه. اینقدر ما زمان چون جداول هست و برای برنامه هم در آیین‌نامه داخلی هست که هر کمیسیونی چه مقدار، هر نماینده چقدر فرصت داره پیشنهاد بده، هر کمیسیونی به چه میزان، بعد کمیسیون تصدیق چه مدت و بعد یاد در صحن دیگه. به نظر میاد خیلی نسبت به سنوات قبل قاعدتا باید زمان کوتاه‌تری رو به خودش اختصاص بده.
درسته. آقای دکتر اگه نکته‌ای مونده در خدمتتون هستم بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوب و توجه خوبی که به مسئله موضوع بودجه داشتی.
متشکرم از شما جناب دکتر مفتح، نماینده محترم مردم توی سرگان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. سپاسگزارم.
خداحافظتون باشه.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر. خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
لیلی امشب مجنونم کن، واسدش زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا. شبش هست و بیداری ها، بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی. عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
خب این ترانه رو تقدیم کردیم به شما و بگذارید که این شامگاه عید به همه شما تبریک و شادباش بگم. سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو و آرزو میکنم همچنان با ما بمانید تا ساعت 22 ده شب کنار شما ایم. آقای شاهی عزیز باید خداحافظی بکنیم با شما.
بله یه وقتش از من خداحافظی کنم، هم از شما هم از مردم خوب و عزیز کشورمون که روی موج گفتگو رو شنیدن. خدا نگهدارتون.
و همچنان هم میشنون.
بله
تا ساعت 22
دیگه صدای من نمیشنون.
خیلی ممنونم.
متشکرم.
قربون شما، شبتون بخیر. خداحافظ. آقای دکتر رضا صارمی سلام، شب بخیر. کارشناس مسائل بین الملل، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و شب بخیر دارم. من هم عیاد ماه رجب و حلول ماه رجب و خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تبریک و تهنیت میگم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض بکنم، حالا آقای شاهی هم دارن از استودیو میرن بیرون و اگر حالا صدای درم اومد بدونید که آقای شاهی دارن ما رو ترک میکنن، گفتم اینو گفته باشم. اما آقای دکتر صارمی، من دو سه تا مسئله رو میخوام طرح موضوع بکنم با شما. سعی میکنم که همه حرفامو یک جا بزنم که بعد در فرصت باقی مانده خدمت شما باشیم. نکتم چیه؟ نکتم اینه که اخیراً سند امنیت ملی ایالات متحده منتشر شد و یک چرخش در واقع از سمت اروپا رو ما داشتیم از سوی ایالات متحده که به نظر میرسه روی کرده ایالات متحده آمریکا در سالهای پیش رو نمیگم مقابله اما کم رنگ کردن رنگ اروپا باشه. و مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم یک مصاحبه ای کرده و یه سری حرفا رو زده. یکی این که تکذیب کرد ادعای رسانه‌های اروپایی درباره قصد روسیه برای تصرف کل اوکراین رو که بعدش هم در واقع منتج بشه و منجر بشه به تصرف بخشی از خاک اروپا. و توی همون در واقع صحبت‌هایی که داشت مطرح می‌شد، خود کرملین و سخنگوی کرملین هم یک نکته ای رو گفت و اون هم این که ولادیمیر پوتین در پی احیای اتحاد جماهیر شوروی نیست به شکل سابقش. و البته که مدیر اطلاعات ملی آمریکا یک نکته دیگر رو هم بیان کرد و گفتش که دولت پنهانی داره تلاش میکنه تا ایالات متحده به سمت یک درگیری با روسیه کشیده بشه و به طور همزمان مانع از روند صلح اوکراین هم بشه این دولت. مشخصه که مقصد و منظور از این دولت پنهان کدوم در واقع دولت هست و این فقط در حد یک ادعاست یا شواهد و قرائنی هم براش وجود داره؟ این در واقع صحبت هایی که مطرح شده که ادعای خیلی بزرگی هم هست که در واقع گابارد مطرح کرد.
بله درست. خب شما مبحثتون تموم شد یا نه؟
من بله همه حرفامو زدم که اینجا باید خدمت شما باشم.
عرض کنم خدمتتون، ببینید حالا من یه معرفی خانم از خانم تولسی گابارد بکنم که ایشون ببینید که دموکرات بوده، اول جزء دموکرات ها بوده و بعد هم به تدریج یعنی بعد از انتخابات 2016 اومد به در واقع طیف طرفداران ترامپ پیوست و بعد مدیر اطلاعات ملی آمریکا شد. اطلاعات ملی آمریکا یه سازمانیه که 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا زیر نظر این مجموعه کار میکنن، یعنی در واقع هماهنگ کننده همه سازمانهای اطلاعاتی امنیتی در آمریکا، مثل FBI، مثل CIA و سازمانهای دیگه که حالا شاید بعضیشون اصلا ما اسمشون رو نشنیده باشیم. این در واقع حالا من میخوام بگم نقش و اهمیت پستی که ایشون داره خدمتتون بگم.
و سناتور هم بود دیگه، 16 سال عضو
نماینده. بله بله.
مجلس
بله.
نمایندگان
مجلس نمایندگان بوده. بله. سناتور
مجلس...
نبوده.
مجلس نمایندگان همین آره. میگم.
آره.
عضو مجلس نمایندگان بود. آره. 8 مجلس... سال از هاوایی.
بله بله. ایشون الان میگم که اون زمان به نمایندگی دموکرات ها بود.
بله بله.
الان به
در ادامه اون صحبتی که شما گفتین که بله. دموکرات بوده و بعد تغییر روی کرد داده گفتم که عضو مجلس نمایندگان بود.
بعد خب ایشون حالا شاید مهمترین موضع‌گیری که کرد تقریبا اوایل خرداد ماه امسال بودش که گفتش که ایران برنامه نظامی هسته‌ای نداره و در واقع در حتی در کوتاه مدت هم امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای نداره. خب درست زمانی بودش که امریکایی‌ها داشتن بهانه جویی میکردن برای اقدام نظامی. من خاطرم از یه خبرنگاری از آقای ترامپ سوال کرد، ایشون گفتش که من نظرم اینه که حمله ایران برنامه نظامی خیلی پیشرفته هسته‌ای داره و به دنبالش هست و بعد هم خبرنگار گفتش که خانم گابارد اینو رد کرده و تو گزارش آخرش اینو نگفته، که بعد گفت ایشون اشتباه گفته.
حالا نگفت اشتباه گفته، گفت چرند گفته.
حالا من حالا
این عبارت رو گفتم.
آره این عبارت رو به کار ببرم. خب میخوام بگم که ایشون یه شخصیت اینجوری هست، یه همچین حالتی داره، خیلی توی دولت باش همراهی نیست، حتی اگر حمایت‌های گسترده ترامپ نبود توی جلسه سنا هم رأی اعتماد احتمال داشت نگیره. حالا مباحثی مربوط به در مورد چه، خب ایشون در دولت آقای اوباما و بایدن ارتباطات نزدیکی، یعنی یه مثلا ارتباطات نزدیکی با دولت آقای بشار اسد داشت و جزء کسایی بودش که میگه ما باید با دولت بشار ارتباط برقرار کنیم و سعی کنیم با اونا در واقع نقشمون رو در دولت بشار افزایش بدیم و طرفدار برقراری ارتباط با سوریه بود. و خب که بعدم حالا اون اتفاقات افتاد و گفتن شما اصلا صلاحیت نداری و توی سنا خیلی این بحث پیش رفت، جای دیگه ترامپ خودش ورود کرد تا رأی اعتمادش رو گرفته از مجلس سنا برای همین پست مدیر اطلاعات ملی آمریکا. خب این بحث، خب یعنی حرفایی که میزنه بالاخره توی دولت امریکا یه کسای همراهی باش نمی کنن، یعنی خیلی حرفشو قبول ندارن این حرفو. اگر ما سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ملاکمون باشه، خب توی اون سند هیچ تهدیدی از جانب روسیه مبنی بر حمله به اروپا دیده نمیشه و اونجا بیشتر سعی در کوبیدن اروپا داره، یعنی تحقیر کردن اروپا تو سند داره که برای شما آزادی ها وجود نداره، شما مهاجرین رو دارین بی‌محابا راه میدین، بعضی کشور رو در سالهای آینده اصلا کاملا ماهیت در واقع مهاجری پیدا میکنن. و بعدم ترامپ در تکمیلش توی مصاحبهش اومد گفتش که شما برین لندن رو ببینید چه وضعیتی داره، شما ببینید که وارد کشور اسلامی شدن. و بعد یه توهینی هم به صادق خان شهردار لندن کرد. و میخوام بگم که این نگاهه وجود داره و این حرفی که ایشون زده من فکر میکنم خیلی شاید حالا حداقل مستندی نداشته باشیم مبنی بر اینکه امریکا اروپا یعنی برنامه‌ای برای اشغال اوکراین داشته باشه. خب از اولم خود روس‌ها همیشه تاکید بر روی آزادسازی منطقه دونباس داشتن و با چه دلیلی هم میگفتن اینجا بیشتر روس‌تبارن و اینا بیشتر به سمت ما هستن و بیشتر هم